أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از اموری که در اون جنبندی مونده است یا احیانا توضیح گذشته است این است که امر اول در صفحه 309 مسئله وراثت را ترک کردن که علما ورثه انبیاء علیه السلام. این حدیث همونطوری که در جوامع روایی ما هست در کتاب شریف کافی در صفت العلم و صفت العلماء در جوامع روایی اهل سنت هم هست، منتها تفاوت در اون ذیل است که مجعول است که ما ترکناه و صدقه. و این نکته هم از فتوحات خوندیم که چرا در حدیث شریف نیامد العلماء ورثه النبی صلی الله علیه و سلم، بود العلماء ورثه الانبیا، چون علماء درجاتی دارن. اون عالمی که چیزی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نحو اختصاص آورد، اگر کسی به اون خصوصیتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورد پی برد، یا کسی که جامع همه رهاورده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، او وارث محمدی صلی الله علیه و سلم است. و اما اگر سایر معارف را که انبیای سلف هم فرمودند کسی به اون مقام برسد، اون وارث ابراهیمی است یا وارث موسوی است یا وارث عیسوی است و امثال ذلک. پس در دو حال انسان که اهل سیر و سلوک باشد به ولایت برسد، این وارث رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواهد بود و در بقیه احوال ورثه سایر انبیا است. از این جهت فبودن العلماء ورثه الانبیا نه ورثه النبی. مطلب دیگر آن است که مرحوم صدر متعلهین در ذیل همین حدیث شریف در شرح اصول کافی صفحه 130 طبع رحلی یه بیانی از بعضی از بزرگان نقل میکند. بون این است که گرچه اولیا وارث پیامبرن و علما هم وارث پیامبرن، منتها نحوه این ارث فرق میکند، چون میراث ها فرق میکند. اختلاف میراث را خود قیصری مشخص کرده است که اولیا از باطن ارث میبرند و علما از ظاهر. ولی اون چرا که مرحوم صدر متعلهین در صفحه 130 شرح اصول کافی از بعضی از بزرگان نقل کرده است این است که اولیا چیزی را ارث میبرند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته است، نه از پیغمبر ارث ببرن. هرچه را که رسول اکرم داشت با ارتحالش به خدا منتقل می شود و خدای سبحان او را قبض می کند، سپس به ولیی که وارث هست اعطا می کند. پس سایر اولیا این میراث را مستقیما از خدای سبحان دریافت میکنند، نه اینکه مستقیما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دریافت کرده باشند. ولی سایر علما هر چه دارند در هر محدودی هم که باشد، اونها خلفاً عن سلف دریافت میکنند تا برسد به خود پیامبر. این تفاوت در نحوه ارث بردن است، چه اینکه اون چرا که قیصری فرمود تفاوت در نحوه موروث است. پس هم اولیا ورثه انبیایند هم علما ورثه انبیایند، با این دو تفاوت، یکی هم در کیفیت ارث با هم اختلاف دارند، یکی هم در موروث با هم اختلاف دارند. مطلب دوم آن است که جبر چون دارای اصطلاحات متعدد است، اگر در مسئله جبر و تفویض اون جبر خاص مطرح نشود، احیانا باعث مغالطه خواهد شد که منشأش اشتراک است. جبر یک معناش هم معنای عام است که هستی همراه با ضرورت است، که اشه ما لم یجب لم یوجد، یا از الوجود کاشف الوجوب جا. ضرورت وجود هستی را رها نمی کند، چون که هستی بی ضرورت نیست. گاهی ضرورت ازلی است مثل هستی واجب، گاهی ضرورت غیر ازلی است مثل هستی غیر واجب. این جبر که همراه با ضرورت است در بحث علت و معلول طرح می شود و در مقابلش اولویت است و امثال ذلک. چیزی در جهان نیست که رو قانون جبر علی نباشد. خواه ما در مسئله جبر و تفویض قائل به جبر باشیم باز جبر است، قائل به تفویض باشیم باز جبر است، قائل به امر بین الامرین باشیم باز جبر است، قائل به توحید افعالی باشیم با دید عدق بازم جبر است. چیزی در عالم نیست که با جبر همراه نباشد، و این جبر مقابل ندارد که مقابل او تفویض باشد یا امر بین الامرین باشد و مانند. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که محل نزاع در جبر و تفویض اختیار و اراده فاعل نیست، خود فعل خارجی است، که یا این فعل خارجی روی جبر از انسان صادر شده است، یا روی تفویض از انسان صادر شده است، یا روی اختیار و امر بین الامرین از انسان صادر شده است. نحوه انتساب فعل به فاعل چگونه است؟ آیا بالجبر است؟ آیا بالتفویض است؟ آیا بالامر بین الامرین؟ نه نحوه اختیار و اراده فاعل چگونه است؟ اختیار و اراده فاعل البته رو همون قانون یاد شده بالجبر است، یعنی انسان مجبور است که آزاد باشد. او اگر بخواهد کار را انجام بدهد، اول اطرافش را تصور میکند، بررسی میکند، اگر مسئله روشن بود نیازی به مشورت ندارد، اگر روشن نبود نیازی به مشورت دارد، بررسی میکند، مدتها فکر میکند تا تصمیم بگیرد. او مجبور است که یک موجود متفکر باشد، نمیتواند بگوید من کار را بی فکر و اراده میخواهم انجام بدم. این جبر در آزادی است، او مجبور است که آزاد باشد و این مؤکد همون اختیار اوست. این که اگر کار خوب در آمد بسیار خوشحال می شود و اگر بد در آمد بسیار نگران می شود و خود را ملامت می کند و احیانا دست به کارهای تند و تیز می زند، همه و همه برای آن است که خود را آزاد می داند. او مجبور است که آزاد باشد، خلق حرن، خلق مختارن. و این جبر که به آزادی او تعلق گرفته است، همون جبر علی است که از حریم بحث بیرون است. پس این هم مسئله سوم که محل نزاع در جبر و تفویض و امر بین الامرین، کیفیت انتساب فعل خارجی به فاعل است، نه کیفیت اراده و آزادی او. البته او مجبور است که آزاد باشد، آزادی او را به او بر او تحمیل کردن. اونایی هم که قائل به تفویضن این رو میپذیرن، اونایی هم که قائل به جبرن اگر معنای حرفشون درست بررسی کنن باید این رو بپذیرن. امر چهارم این است که تفاوت جوهری بین عرفان این بزرگوار ابن عربی با تفکر اشاعره به معتزله مشخص است. اما با تفکر معتزله اصلا عرفان سازگار نیست، یعنی ممکن نیست کسی تفکر اعتزالی داشته باشد و بخواهد وارد مسائل عرفانی می شود، چون عرفان سرتاپای او با توحید است، چه توحید ذاتی، چه وصفی، چه افعالی، به با سرسپردن آمیخته است، نه با مستقل و سرسخت بودن. اگر چون چه انسان مفوض باشد، گوشه ای از گوشه های کارهای انسان را به خود انسان واگذار کرده باشد که انسان در بقا محتاج به خدا نباشد، فقط در حدوث محتاج به خدا باشد و در ایجاد مستقل باشد، ای اصلا با هیچ بحثی از بحث‌های عرفان سازگار نیست. بنابراین هیچ آشنایی بین عرفان و مکتب اعتزال نیست. ممکن است کسی عارفانه سخن بگوید ولی معتزلانه میاندیشد، او هرگز عارف نخواهد. اگر احیانا یک اشتباهی رخ میدهد، بین عرفان و مکتب اشاعره است، وگرنه بین عرفان و مکتب معتزله هیچ اشتباهی نیست. در مکتب اشعری انسان چون مجبور است و فاعل همه این کارها خدای سبحانه است، این تشخیصش با توحید افعالی احیانا دشوار است. گاهی فکر می شود که مثلا ابن عربی تفکر اشعری دارد، یا بعضی از شارحان کتابهایشون تفکر اشعری دارد. این جای اشتباه است. برای رفع این اشتباه، اونطوری که در بحث دیروز مراد فرمودید، یه فرق ماهوی بین توحید افعالی است که عرفان بران است و بین مکتب جبر که اشاعره براند. اشاعره رو مکتب جبر میگویند قدر تابع قضاست، قضا تابع مشیت و حکم حق است، اراده حق است. اگر بین مشیت و قضا فرق باشد، مشیت و اراده حق تابع علم حق است و علم حق هم که تابع چیزی نیست. و چون در ازل خدای سبحان به جمیع اشیاء عالم است، پس جمیع اشیاء علی ما هو علیه من المعلومیه باید واقع می شود. این باعث پیدایش همون شعر و امثال اون شعر است که می خوردن را حق ز ازل می دانست و اگر زید میگساری نکند علم خدا مثلا جهل بود. به فکر کردن به این که امر خالی از دو طرف نقیض نیست، یا می دانست یا نمی دانست. اگر نمی دانست که جهل است، اگر می دانست باید این معلوم مطابق با این واقع بشود، وگرنه جهل نشود. در هر دو حال جهل است، یا جهل بسیط یا جهل مرکب. اگر می خوردن می گسار را حق ز ازل نداند، این جهل بسیط است. اگر می گساری می گسار را حق ز ازل بداند ولی مطابق با علم او واقع نشود، میشه جهل مرکب. چون خدا منزه از جهل بسیط و مبرای از جهل مرکب است و در ازل میدانست، پس باید طبق اون واقع بشود. این سراسر فکر اشعری. و اگر احیانا گاهی سخن از این مطلب را به میان آوردن که علم تابع معلوم است نه بالعکس، این با مبنای اونها سازگار نیست، چون که محقق طوسی بیان فرمود. و اما در تفکر عرفانی این چنین نیست، قدر تابع قضاست، یعنی اون چه که در خارج واقعی می شود برابر همان است که در نشأه علم تنظیم شده است. اینها موجود جدایی نیستند در حقیقت، یعنی اون عین ثابت با وجود خارجی دو حقیقت جدایی از هم نیستند. حقیقتی که در عین ثابت است طوری است که اگر وجود خارجی پیدا کند حکمش مشخص است. وقتی هم که وجود خارجی پیدا کرد، همون حکم را ظهور میدهد. پس وجود خارجی تابع عین ثابت است، به این معنا که عین ثابت طوری است که اگر در خارج محقق بشود حکمش این است و گفتن این که وجود خارجی تابع این ثابت هستن با مسامه همراه هست، چون اینا دو چیز نیستن در حقیقت، یک حقیقتن، منتها یکی وجود علمی است و دیگری وجود عینی. و عین ثابت تابع وجود خارجی نیست، پس وجود خارجی که قدر است تابع عین ثابت است، و عین ثابت اقتضای ذاتی خود اوست و این ذاتم نه به معنای ماهیت است نه به معنای ذاتی با برهان، بلکه هویت هر شیء اقتضایی دارد. اون شیء اگر چنونچه در حد متحرک بالمیل باشد مثل این حیوان، اقتضای او در حد میل است. اگر متحرک بالاراده باشد مثل انسان، اقتضای او در حد اراده است. اگر نه مثل انسان متحرک بالاراده باشد، نه مثل حیوان متحرک بالمیل باشد، بلکه مثل شجر و حجر متحرک به طبع باشد، کار اونها در حد طبیعت است. و اگر از حد گیاهان و درخت ها پایین تر باشد، در از حد گیاهان پایین تر باشند، در حد جمادات باشند، کار اونها هم در حد صورت عنصری و مانند اونهاست. پس هر چیزی یه اقتضای ذاتی دارد که این اقتضای ذاتی از اون جدا نمی شود، بعضی ها مختارند بعضی غیر مختار. این مال عین ثابت. و خدای سبحانم که در مقام علم تفصیلی خارج از ذات به این اشیاء علم دارد، به هر چیزی علم دارد که علی ما هو علیه باشد، همونطوری که خدا به خودش علم دارد و علم خدا به کار خودش مایه جبر خدا نیست، وگرنه همین نقض درباره علم خدا به کار خود خدا هست. همچنین خداوند به اشیا علم دارد و به کارهای اونها هم علم دارد و این مایه جبر نیست. برای اینکه این جواب دو تا جواب دارد، یه جواب نقضی دارد یه جواب حلی. جواب نقضی آن است که آیا حق ز ازل می دانست که می خواهد چه بکند یا نه؟ اگر حق ز ازل نمی دانست که می خواهد چه بکند، میشه جهل بسیط. اگر حق ز ازل می دانست که باید چه می خواهد چه بکند، پس باید اون کار را انجام بدهد، وگرنه میشه جهل مرکب. این جواب نقضی. جواب حلیش آن است که در هر دو جا این جواب کافی است، اینه که علم تابع معلوم است، معلوم هر جور هست علم به او تعلق می گیرد. حق ز ازل می داند که فلون خاک در فلون شرایط لل گردد در بدخشان یا عقیقاً در یمن. حق ز ازل می دانست که فلون گیاه در فلون گوشه کوه جوانه می زند و می شود فلون نهال. و حق ز ازل می دانست که فلون حیوان در فلون بیابان فلون کار را انجام می دهد. و حق ز ازل می دانست که فلون انسان در فلون گوشه دنیا فلون کار انجام می دهد. و حق ز ازل می دانست که فلون فرشته فلون کار را در فلون مقطع انجام می دهد. این پنج کار را حق ز ازل می دانست. همه اینها با حفظ مبادی معلوم حق بود. یعنی حق ز ازل می داند که فلون خاک چگونه معدن می شود، و حق ز ازل می داند که فلون فرشته چگونه کار می کند، و بین معدن شدن اون خاک و کار این فرشته اون 3 درجه هم واسط است. پس حق ز ازل همه کارها را علی ما لها من المبادی می داند، نه اصل کار را بداند تا ما بگوییم کار ضروری الوقوع است پس کار می شه جبر. همه کارها را علی ما له من المبادی می داند. حق ز ازل می داند که زید به حسن اختیار خود با اینکه می تواند معصیت کند به طرف اطاعت می رود. حق ز ازل می داند که بکر با سوی اختیار خود با اینکه می تواند به طرف اطاعت برود به سمت معصیت قدم بر می دارد. پس چون علم تابع معلوم است، هیچ یک از این اشیا مبادی خود را از دست نمی دهند. نه حیوان از متحرک بالمیل بودن سقوط می کند، نه انسان از متحرک بل اراده بودن تنزل می کند. پس آزادی محفوظ است. این درباره کار خود خدای سبحانه هم جاری است، درباره کار ممکنات هم جاری است. حق ازل می داند که خودش در فلون وقت باران می فرستد بل اختیار. حق ازل می داند که خودش در فلون وقت احیا یا اماته می کند، یعنی بل اختیار. این هم راجع به این گوش. پس از این جهت محظوری نیست. مسئله بعدی آن است که اون چرا که همین در دنباله این که آیا علم تابع است یا نه و باعث پیدایش سرودن اون شعر به سایر اشعار جبرامیز شد، در جلد دوم مباحث مشرقیه این شبهه هست، یعنی صفحه 491، این همین شبههی که به صورت شعر در آمده هست. در محصل امام رازی هم میخواهد اراده اثبات کند، هم میخواهد بگوید که علم تابع معلوم است. در محصل و نقد محصل به طبع جدید صفحه 241 تا 285 این چنین است. وقتی امام رازی مسئله اراده و اثبات اراده را طرح می کند، در خلال سخنانش می گوید ما نیازی به مخصص داریم، و باز در خلال سخنانش می گوید که علم تابع معلوم است. مرحوم خواجه در نقدش در صفحه 285 این چنین می فرماید، می فرماید که همه صحبت های شما درباره دو مطلبی است که با مبنایتون سازگار نیست. والحجت التي تشمل الكل هي ان يقال تخصيص ما يخصص بالايجاد من جميع المقدورات يحتاج الى مخصص وهو الاراده الا ان المصنف لما جوز ان يخصص القادر احد الطرفين من غير مخصصين انسد علیه باب و اثبات ارادت مطلقا. چون امام رازی قائل به ترجیح مرجح است، او نمیتواند اراده ثابت کند. و کان لقائلن ان یقول ان قدرت او تعالی تعلق به وقت لیل ایجاد دون وقت من غیر مخصص. پس او راه اثبات اراده ندارد. اما دوم که مسئله علم باشد، و قوله ولل علم لانه تابع للمعلوم یناقض قوله که میگوید ما علم الله وقوعه یجب ان یقع لاستحاله کون موجب تابع لموجبه. شما علم را موجب میدانید، چگونه میتوانید بگوید علم تابع معلوم است؟ بل اعتراض به تجویز کون امکان خواستن به وقت معینن لا یتوجه علی الافعال التي لا تقع فی زمانه تا پایان. بنابراین مبنای اشاعره رو این است که علم تابع معلوم تابع علم است، لذا اون تفکر جبری رو ترک کرده، و سخن عارف برابر آن است که علم تابع معلوم است و قضا تابع مغزی است. بنابراین اینها هم با هم هرگز در یک جوی نمی رفت. و سخن دیگری که باز این بزرگوار یعنی ابن عربی دارن این است که در جلد اول فتوحات صفحه 42 یه بحثی مبسوطی دارن که اصلا جبر باطل است. صفحه 42 جلد اول فتوحات فرمودن که المسئلتون الجبرو لا یسهو عند المحقق لکونه ینافی صحت الفعل للعبد فإن الجبر حمل الممکن على الفعل مع وجود العبایه من الممکن. فالجماد لیس به مجبورن لانه لا یتصور منه فعل ولا له عقل عادی. فالممکن لیس به مجبور لانه لا یتصور منه فعل ولا له عقل محقق مع ظهور الآثار منه. جبر صحیح نیست برای اینکه فعل به عبد انتساب دارد، چون که عبد مکلف است. چگونه می شود گفت که عبد در کار مجبور است؟ این یک سخن. سخن دیگر این است که اصلا الجبر ماهو، تا ما درباره حل هوی او سخن بگوییم. الان بحث در نیست که آیا جبر هست یا جبر نیست. این مطلب حل بسیط مسبوق است به مطلب ما اشارهه که الجبر ما هوه، بعد معلوم بشود که الجبر حل هوه املا. جبر به این معنا که یک شی مورد فعل باشد نه مصدر فعل، اون که از بحث بیرون است، او متعلق فعل است. یعنی خدای سبحان درباره او کار پیاده می کند، نه این کار را کارگر می کند. اگر مورد فعل باشد نه مصدر فعل، که از بحث بیرون است. اگر مصدر فعل باشد، چون که معنای جبر این است، در صورتی جبر محقق است که این طرف دو حکم را داشته باشد، دو اثر را داشته باشد. اول اینکه خود صاحب کار باشد، دوم اینکه این کاری که ما بر او تحمیل می‌خواهیم بکنیم او ابا کند و مخالف با خواستی او باشد و او به مقاومت بپردازد. این دو تا کار، این رو میگن جبر. اگر موجودی مصدر کاشی مصدر کار نبود، یا این کاری که ما بر او تحمیل می‌کنیم خواسته خود اوست، نه اینکه او در مقابل این تحمیل بایستد، این جبر نیست. چون ممکن با دید توحید افعالی فعلی ندارد و مقاومتی ندارد، پس جبر اصلا صحیح نیست. این سخنی است که در جلد اول صفحه 42 میگه. بازتر از این رو در جلد دوم صفحه 336 میگوید. جلد دوم صفحه 336 این چیزی میفرماید. اواسط صفحه: فإن تکلیف ما لا یطاق محال علی العالم الحکیم ان یشرعه. فإن احتججت به تکلیف الایمان من سبق فی علم الله انه لا یؤمن که ابی جهل و امثالهی. اگر بگویید به این که تکلیف ما لا یطاق جایز است، برای اینکه خدای سبحان در ازل می داند که افرادی مثل ابی جهل ایمان نمی آورند، معذالک اونها را مکلف کرده است، پس این تکلیف ما لا یطاق. اگر این چنین احتجاج بکنید، فین احتججت به تکلیف الایمان من سبق فی علم الله انه لا یؤمن که ابی جهل و امثالهی، قلنا الجواب من وجهین. الوجه الواحد انی لست اعنی به تکلیف ما لا یطاق الا ما جرت العادت بهی انه لا یطیقه المکلف. منظور از ما لا یطاق آن است که طبعا محال باشد و عادتا محال باشد، مثل ان یقول له اسعد الی السما به غیر سبب. به یک انسان بگوین به آسمان برو بدون اینکه وسیله صعود داشته باشد، یا وجمع بین الضدین، یا قوم فی الوقت الذی لا یقوم. این قوم فی الوقت الذی لا یقوم جمع نقیزین است، اون هم اسعد الی السما به غیر سبب، تکلیف به غیر مقدور است. اینها محالات است. این هم که فرمود الا ما جرت العاده، یعنی اون چه که پیش معروف هست، نه محال عادی. وگرنه در این سه مثال دو مثالش محال عقلی است، یعنی جمع بین زدن محال عقلی است، جمع نقیزن محال عقلی است. و انما کلفه ما جرت العادت بهی ان یتیقه و هو اعتقاد الایمان او تلفظ به. بالاخره انسان برای اینکه از محدور الدم بودن نجات پیدا کند، یا ایمان را معتقد می شود یا تلفظ می کند. و کلاهما یجد کل انسان فی نفسه تمکن من مثل هذا کسبا او خلقا او خلقا. هر دو اینها را انسان بالفطره در خود می یابد که می تواند ایمان بیاورد و تلفظ بکند، در وسع خود می یابد، پس مقدور هست. کیف ما شئت فقول، یا بگو کسبا یا بگو خلقا. و لهازا تقوم الحجت بهی لله علی العبد یوم القیامه و قد قال تعالی قل فلله الحجت البالغه. در اون بحث های دیروز و پریروز هم عرض شد به این که یکی از فرقهای جوهری بین عرفان و تفکر اشعری آن است که تفکر اشعری بر محور لا یسأل اما یفعل است و اساس عرفان بر محور لله الحجت البالغه است. اصلا این با هم سازگار نیست، چنکه در فسوس هم به همین کریم استشهاد شده است در بیان سر قدر. وقد قال تعالی فلله الحجت البالغه فلو کلفه ما لیس فی وسعه عادتا لم یسه قوله فلله الحجت البالغه بل کان یقول ولله ان یفعل ما یرید کما قال لا یسأل عما یفعل. اگر تکلیف ما لایطاق جایز بود، به جای این که بفرماید فلله الحجت البالغه، میفهمو لا یسأل عما یفعل، چون در جای دیگر فرمود در ما بحث مربوط به خودش. خب چرا برای خدا حجت بالغه است؟ میفهمو برای این که خدای سبحان در قیامت میتواند این چین استشهاد استدلال کند. بفرماید فانه یقول لهم، خداوند میتواند به انسان ها بگوید هل امرتکم بما تطیقونه او بما لا تطیقون عندکم فلا بد ان یقولوا بما جرت العاده به ان نطیقهم فقد کلفهم ما یطیقونه فثبت ان لله الحجه البالغه فانهم جاهلون بعلم الله فیهم زمان التکلیف. بعد وارد جواب ثانی میشوند که در یه عالم قبل دیگر خدای سبحان راه ایمان را به همه اینها ارائه داده است. گاهی گفته می شود که بین سخنان عبر عربی تناقض هست، برای اینکه یک جا فعل را از هر ممکنی چه انسان چه غیر انسان سلب می کند، گاهی هم می فهمد بگه جبر باطل است چون با اسناد فعل به انسان سازگار نیست. غافل از این که اونجا که میگوین انسان فعلی دارد با اونجا که فعل را سلب میکنن مثل خود وجود ایجاد است. با یک دید متوسط میگوین زید هست، با دید دقیق تر میگوین اسناد وجود به غیر حق از باب اسناد جریان الالمیزاب است، اسناد الى غیر ماهوله است. اگر با دید متوسط گفتیم زیدون موجودون، مثل آن است که بگوییم الماء جاره جر الماء. با دید دقیق تر اگر گفتیم زیدون موجودون، مثل آن است که بگوییم المیزاب جاره، از باب جر المیزاب است. همون دو دید متوسط و دقیقی که درباره اصل هستی ممکنات هست، همون دو دید متوسط و دقیق درباره کارهای ممکنات هم هست. اگر گفتیم زید این کار را انجام داد، با دید متوسط از باب جرالما است. اگر گفتیم زید این کارها را انجام داد، با دید دقیق تر از باب جرالما جرالمیزاب است. اینها اگر در یک موکن با یک دید بود احیانا تناقض را همراه داشت، اما اگر با دو دید و با دو بینش باشد هیچ کدام از اینها تناقض نیست. در هر مرتبه هم اینها حقن. همونطوری که در اصل مسئله وجود بدون رنگ هم صادق است که بگوییم زیدون موجودون و بگوییم الله موجودون، همین یک وجود را به زید نسبت بدهیم بگوییم هازا وجود و زیدن و زیدون بهی موجودون، همین یک وجود را می شود به حق نسبت داد که بگوییم هازا ایجادون لهو تعالی فاللهو بهی موجودون. درباره کارهای این ممکن هم این چنین است. حالا کاری که از خود زید صادر شده است مثل خود زید است، هم به زید منسوب است هم به حق منسوب است. چطور درباره وجود زید این دو لحاظ بود و صحیح بود، درباره کارهای زید هم این دو لحاظ هست و صحیح است. هم می شود گفت این فعل زید است، هم می شود گفت فعل حق است، ایجاد حق است. منتها کار خدای سبحان در همه جا ایجاد است، آفرینش حق می آید و به زید می رسد و به کارهای زید می رسد و به پیامد کارهای زید می رسد الی الابد، بدون اینکه این ایجاد رنگی بگیرد در هیچ جا. چون این ایجاد و فیض منبسط است که داخلون فر اشیاء لا بالممازجه، بدون اینکه رنگ بگیرد یک جا بشود صوم یک جا بشود صلات، بلکه همه جا ایجاد است. مثل اینکه بدون اینکه این ایجاد رنگی بگیرد یک جا بشود زید یک جا بشود عمل، بلکه همه جا آفرینش است. درباره کار هم همین طور است، این یک فیض داخل در این اشیاست بدون اینکه رنگ اشیا را بگیرد و از اصلاح بیفتد و محدود بشود. قبل از آفرینش زید بود تا به زید برسد، تا به پیامدهای کار زید برسد، تا به برزخ برسد، تا به قیامت برسد، تا به بهش یا جهنم برای ابد برسد. این کار مستقیم هست، کار حق است. به هر جایی که نسبت بدهیم وجودن مال اون شیء است، ایجادن مال حق. اگر به زید نسبت دادیم این طور است، به کار زید نسبت دادیم وجود مال اون کار است، ایجاد مال حق است. منتها در هیچ یکی از این مراتب اون اسناد و اون رعایت و قیود از بین نمی رود. یعنی وقتی که بخواهن یه چیزی رو اسناد بدن با همه حواشی و قرائنش اسناد می دهن، نه اینکه اون رو لخت و عریان بدون حواشی و قرائن مستقیما به خدای سبحان اسناد بدن. این چنین نیست، بلکه اینکه مستقیما به بلاواسطه از خدای سبحان صادر نشده است. مثل صادر اول نیست که کلا به خدا ارتباط داشته باشد. هر چیزی در هر مقطع که قرار گرفت با همه اون خصوصیات باید در نظر گرفت و او را داخل در فیض منبسط کرد و از جا فیض منبسط به حق اسناد پیدا کرد. بقیه امرون آخر با این است که خب همه اینها تابع علم ذاتی حق هست و چون علم ذاتی حق عین ذات حق است، مطبوع هست، پس بنابراین باز احیانا توهم تابعیت معلوم نسبت به علم هم هست. این هم جوابش که قبلا بیان شد این بود که در علم ذاتی هیچ نحوه کثرتی نیست، چون او بسیط الحقیقه است، هیچ نحوه کثرتی نیست. و گرچه بسیط الحقیقت کل الاشیاست بلیش بشه منها، در اونجا هم خدای سبحان به هر چه علم دارد علامه و علی هم باز علم دارد. این چنین نیست که چون در اونجا خدای سبحان به کار خود علم دارد پس خودش هم در کارها مجبور است، چون این اون اشکال نقضی درباره علم ذاتی هم باز وارد می شود که این اون جواب نقضی و حلی اونجا هم است. اونجا هم بگوییم که در علم ازلی، در علمی که این ذات است، در مرحله بسیط الحقیقه، آیا علم دارد که می خواد چه کند یا نه. اگر علم ندارد که میشه جهل بسیط، اگر علم دارد خواه و ناخواه طبق علم باید کار بکند، وگرنه اون علمش میشه جهل مرکب، پس خودش در کار میشه مجبور. و حالی که این چنین نیست، هر چیزی، هر حقیقتی در هر نشئه‌ای که دارد اون حقیقت معلوم هست، چون این علم میتابد یه چیزی رو روشن میکند. اون شی هر چه هست در هر مرحله‌ای به هر وضعی که هست عالم است، خواه در عین ثابت باشد، خواه پایین‌تر از عین ثابت باشد، خواه بالاتر از عین ثابت باشد، بالاخره معلوم به ما انه معلوم، هر چه هست و هر جور هست ما علم تحت علم حق است. حالا چه علم ذاتی و چه علم فعلی و چه علم بعد الایجاد و چه علم قبل الایجاد و مانند آن، تابع نیست، روشن میکند. بسیار خوب، ایجاد میکند یک مفهومی را در همون جا، وجودش تابع وجود اونجا که یک وجود است، چون بسیط الحقیقه است. چون بسیط الحقیقه است کثرتی نیست تا ما بگویم این و اون. اگر یک جایی کثرت تصور شده است، این معنا را با تابش علمی در نشأه علم ایجاد علمی می کند، همون حقی معنا را با تابش ایجادی در نشأه خارج وجود خارجی می دهد. این چنین نیست که حالا به شجر که علم دارد باید شجر چیز دیگر باشد، به حجر که علم دارد بالاخره باید چیز دیگر باشد. هر مفهومی را که حق علم پیدا کرد اون میشه روشن. گاهی در حضرت علمیه، یعنی در عین ثابت وجود علمی پیدا میکند، گاهی همون شی تنزل میکند در وجود خارج، وجود خارجی پیدا میکند. چون علم یه حقیقت ذات اضافه است و این مضاف الیه باید تصور بشود تا علم بتابد و او را روشن بکند، در اونجا جز مفهوم چیزی نیست. اونجایی که مفهوم فرض می شود، در اونجایی که مفهوم فرض نمی شود که کثرت نیست. اگه کثرت نیست سخن از سؤال زید و عمرو مطرح نیست. تا کثرت محفوظ شد سوال این است که اون ماهیت یا اون مفهوم علا ماه و علی مورد تعلق علم قرار گرفت و روشن شد. هر جوابی که در باره کار خودش خواهیم گفت، در باره علم و کارهای دیگر هم همون جواب هست. حق ز ازل می دانست که خود چه می کند، اما خود حق ز ازل می داند که خود مختارن چه می کند، نه اینکه حق ز ازل می داند که کار را انجام می دهد بدون اینکه مبادی اون کار را بداند. که حق ز ازل می داند که خودش چه می کند اختیارن. همین معنا را در اون پنج قسم از موجودات یاد شده، یعنی از جماد و نبات و حیوان و انسان و فرشته، این چنین است. حق ز ازل می داند که هر کدام از اینها کارهایی را با حفظ مبادی و شؤون خاصه خود انجام می دهند. اون وقت بر اساس همون علم ازلی انسان مجبور است که آزاد باشد و این جبر در آزادی مؤکد آزادی و حریت اوست. این چنیست که در آزادی آزاد باشد و بشه تفویض، بلکه در آزادی مجبور است، در کار مجبور نیست. او بین نجدین ایستادنش مجبور است، او مجبور است که بین سک در این سکوی خیر و شر بایستد بعد پرش کند. این چین است. وقتی هم که پرید که خب تکلیف ساقط است، یا به امتثال یا به اسیان. الحمدلله.